الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجود مقدس امام السجاد صلوات الله وسلامه عليه در این دعا در فرازی دیگر می فرمایند: اللهم اجعلی اصول بک عند الضروره و اسألو که عند الحاجه و اتضرع الیک عند المسکنه و لا تفتنی بالاستعانت بغیرک اذا اضطررت و لا بالخضوع لسؤال غیرک اذا افتقرت و لا بالتضرع الی من دونک اذا رهبت. وجود مقدس امام صلوات الله و سلامه علیه در این فراز از خداوند عالم مسئلت می کنند: اللهم اجعلنی، مرا جوری قرار بده، به کیفیتی قرار بده، به صورتی قرار بده که اصول و به که عند الضروره. اصول خب از ماده وصله یوصلو میاد دیگه، اصول و بکر یعنی من به جانب تو گرایش پیدا بکنم، عند الضروره به جانب تو پیش بیام، به سمت تو حرکت کنم، اصول وصل به تو بشم. وقت ضرورت و در زمانی که من نیاز احساس می کنم، در وجود من، در نفس من حیثیتی ایجاد کن که من جز تو نبینم. این یک معناست. بنابر این معنا خب این واضح هست که عبد وقتی در مقابل مولا قرار میگیره، دادرس غیر از مولا نداره. عبد عبدون ضعیفون لا یملک شیئا. این عبدی که لا یملک شیئا در مقابل کسی که مالک مطلق هست، طبیعت قصه اینه اگر در وقت حاجت و نیاز رو به سوی او نکنه، اینجا کاره قبیحی انجام داده. مخصوصا کسی که همه حیثیات وجودی او از اون مولا هست، رو به سوی او بکنه: اللهم اجعلنی اصول و بکه این در ضروره، رو به تو بکنم، از حاجت از تو بخوام، از غیر تو حاجت نخوام. خب این یک معناست. یک معنا این که اللهم اجعلنی اصول و بکر، من در وجود خودم به صورتی باشم که در وقت حاجت رو به سوی تو بکنم، یعنی در وجود خودم حاجب و مانعی نداشته باشم از اینکه رو به سوی تو بکنم. گاهی از اوقات در نفس انسان، در وجود انسان حجابهایی پیدا میشه و این حجابها، این مانع، این وصل و اصولو که در اینجا امام از خداوند مسئلت دارند میشه. نه اینکه روش نمیشه، او یه داستان دیگه است. نه، اینجا اصلا به صورتی در آمده در اثر گناه کردن، تاریکی به صورتی شده، این قابلیت، این اتصال برای اینکه از خداوند بخواد به هم ریخته و به هم خورده. در روایات داریم که اگر انسان نفس خودش رو به صورتی در بیاره که در همه حال رضای خدا رو در نظر بگیره، رضای خداوند رو در همه حال در نظر بگیره، امام میفرمایند من تضمین میکنم همیشه دعاش مستجاب بشه. این همین معناست که اگر من به صورتی باشم که رضای او رو در هر وقتی که میخوام هر عملی انجام بدم، هر حرفی بگم، رضای او رو در نظر بگیرم که آیا او راضی است به این گفتم، او راضی است به این فعل، او راضی است به این فکر. رضای او اگر در همه شرایط ملحوظ نظر من باشه، امام صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند من تضمین می کنم این همیشه دعاش مستجاب بشه. این همین معناست. این معنای دومه که در اینجا خدایا توفیق به من بده که من به صورتی باشم، به صورتی زندگی کنم که امکان میل کردن و توجه کردن به تو و واصل شدن به تو را در شدائد داشته باشم. گاهی از اوقات مانع زیاده، من دستم رو دراز میکنم، میخوام این شاخه رو بگیرم، اما مانع هست، فاصله هست، فاصله مانع میشه که دست من اونجا برسه. گاهی از اوقات یک کسی جلو ایستاده دست من رو گرفته، این مانع میشه از اینکه دست من به اون شاخه برسه. اینجا اصولو من میخوام واصله به تو بشم، این وصل میتواند موانعی در زندگی ما داشته باشه. حجابها موانع هستند، گناه حجابه، بیتوجهی به خدا حجابه، و این حجاب هم درجات داره در سطوح مختلف. این معنا ولو در اینجا حالا تکرارش خیلی جالب نیست، اما در قصه یوسف پیغمبر، خب یوسف پیغمبره، پیغمبر حائز مقام عصمته، یعنی مقام علم و مقام عصمت، این خودش یک موضوعیتی داره در این مقام. اما اینکه این وصل و وصول الیه اون به تمام معنای خودش چقدر مهمه، همون معنای لود ارزم بزرگتون که فذکرنی عند ربک که در قرآن ذکر میکنه، ولی حالا خیلی ها توجیه کردن، بعضی روایاتی هم هست در اینجا، اما در این حال ترک اولاز هرچه که هست، اما یک بیتوجهی این آثار داره. منتها برای یوسفی که عبد مقرب خداست، این بیتوجهی کوچک خیلی گران تمام میشه، یعنی معونه خیلی میبره، 7 سال زندان دنبالش هست، این اثر وضعیشه. اما برای منی که اون قابلیت ندارم، اصلا توجه ندارم که این بیتوجهی ها چه مقدار من رو دور میکنه، چه مقدار فاصله میاندازه، این فاصله از این وصول جلوگیری میکنه. بنابراین این که ما این معنا رو که امام سجاد میفرماید که ما بخواهیم در وقت ضرورت، عند الضروره، چون خود این عند الضروره این خاصیت عبده، عبد تا به ضرورت نیفته عرضم بزرگتون که غافله، سلامته، وضع زندگیش مرتبه، وضع بچه هاش مرتبه، مشکلی در زندگی نداره، این توجه به خدا کم پیدا میشه. دیدید دیگه، توسل به اولیاء خدا کم پیدا میشه. اما به مجرد اینکه این سیستم منظم یه جایش به هم میخوره، بیفول میشه، مریضی پیدا میکنه، وضع خانوادگیش مختل میشه، مشکل پیدا میکنه، داد و فریادش بلند میشه و تضرع داره، چون ما ضعیفیم، خلق الانسان ضعیفا، این هست. عند الضروره، خدایا قابلیت این رو به من بده که من به سمت تو و به سوی تو حرکت کنم و از وجود تو بهره برداری کنم. این نیاز به یک قدری صافی کردن در ضمیر انسان داره، نیاز به یک مقدار صاف کردن دل داره، قلب داره، سیاهی ها این قلب رو تیره نکرده باشه، گناه دور میکنه، فاصله میاندازه، مثل این میمانه که دستم رو بخوام دراز کنم از این شاخه میوه بچینم، اما فاصله زیاده، گناه این فاصله است، نمیگذاره من اینجا یا الله ربنا میگم، دعا میکنم، اما این دعا بی اثر میمانه، با اینکه ما در روایات داریم که اصلا دعا کردن خودش معنای دعا کردن ملازم با اجابته، اما این که این خواسته من همراه با اجابت دعا، این یک عمل و عکس العمل، این بخواد بدون هیچ گونه تأخیری انجام بشه، این یک مراحلی در این بین وجود داره، یه حسابهایی در این بین وجود داره. این انسان قابلیت این رو باید داشته باشه، رو به سوی او بکنه. رو به سوی او کردن این قابلیت رو میخواد. و امام صلوات الله و سلامه علیه در این فراز از دعا با این تعبیر اللهم اجعلنی اصول بک، این تعبیر هم جالبه، خدایا منو قرار بده جوری، قرار بده یعنی جوری کن در من یک به اصطلاح تحولی به وجود بیار که من این قابلیت رو داشته باشم، این توانایی رو داشته باشم که اصول و بکه اند از ضروره، راه به تو داشته باشم در وقت ضرورت، راه به تو داشته باشم، همه راه ها رو نبسته باشم. گاهی از اوقات ما راه ها رو میبندیم، راههایی که به وسیله ما بسته میشه آثارش بعدا در همه زندگی ما پیدا میشه، منتها ماها چون غافلیم، علم نداریم، به وراء متوجه نیستیم که این حرکت من حتی یک حرکت چشم باشه، یک روگردانی از بنده مؤمن خدا باشه، یک اظهار شوق و علاقه به اهل معصیت خدا باشه. این چیزی نیست، این در یک حالت صورت و نگاهه، اما این اثرش رو میگذاره. بارها عرض کردم فکر گناه گناه نیست، انسان با فکر گناه معاقب نیست، عقاب نمیشه، اما فکر گناه انسان رو از مسیر دور میکنه، فاصله میاندازه. این اللهم اجعلنی اصول و بک به هم میخوره، خدایا منو در مسیری قرار بده، در وضعی قرار بده که راه به تو داشته باشم، راه رو نبسته باشم، راه رو دور نکرده باشم. گاهی راه ما دور میشه، گاهی راه ما بسته میشه. حقوق افراد ما در روایات داریم، گاهی کسانی هستن میان به شما مراجعه میکنن، کسانی هستن میگن همه کارا من مقدمات درسته اما کارام پیش نمیره، تمام مقدمات هست، میخواد به نتیجه برسه، یه مانعی پیدا میشه به نتیجه نمیرسه. این هست، ما در روایات داریم که اگر انسان حقی از دیگری به گردنش باشه، این مانع از انجام کاراش میشه، از همه پیشروی که میگیم کارام جور نیست، کارام ردیف نمیشه. این حق فقط حق مالی نیست، حق مالی هم هست، حق مالی هم مهمه، حقوق مالی دیگران به گردن انسان باشه، اما یه سری حقوق دیگر هست که مالی نیست، انسان گاهی هم بهش بی‌توجهه، مثل حقی که پدر به گردن انسان داره، حتی بعد مرگش حقوقی داره پدر، حقی که مادر به گردن انسان داره، مادر حقوقی داره حتی بعد از مرگش، حقوقی که فرزند به گردن ما داره، حقوقی که همسر به گردن ما داره، حقوقی که همسایه به گردن ما داره، حقوقی که رفیق داره، حقوق متعدد. خب همه این حقوق هست، هر کدام از این حقوق که تضییع بشه، حالا شما بیایید بگید این بچه من، این که دیگه مهم نیست، حالا هر چی شده شده، اما اثرش رو میگذاره، این مانع از پیش برد امور میشه، اینو به توجه داشته باشید. حقوق دیگران مانع ایجاد میکنه، حجاب ایجاد میکنه، نمیگذاره این مانعی که امام میفرماین اللهم اجعلنی، خدایا این توفیق رو به من بده که به صورتی باشم، اللهم اجعلنی قرار بده، چون خداوند بنا نیست که در اینجور موارد تصرف تکوینی در ما بکنه. اللهم اجعلنی یعنی خدایا این توفیق رو به من بده که در خودم تحولی به وجود بیارم که راه به سوی تو داشته باشم. این معنای دوم مورد نظر امام هست، معنای اول که عرض کردم که خدایا من رو به سوی غیر تو نکنم، این رو در فرازهای دیگر امامش تأکید میکنن. او معنایی است که از اینجا میشه در بیاد، اما اینجا تکیه اصلی معنا در این جمله این معنا هست که خدایا کاری کن که راه من به سوی تو بسته نشه، مسیر من به سوی تو باز باشه. مثل اینکه شما با یک بزرگی رفاقتی دارید، کاری براش کردید، رفاقتی دارید، این هست. دیگران که بخوان بیان باید ترتیب و قرار بگذارن برن، اما شما بدون قرار بدون حساب میتونید همیشه برید سراغش هر ساعتی. وقت استراحت این بزرگ همه کس نمیتونه سراغش بره، ارزم به حضور نمیپذیره. اما گاهی افرادی هستن نزدیکن، اینها وقت استراحت هم باشه بره از خواب بیدارش هم بکنه، این طوری نیست خوشحالم میشه، بهش بر نمیخوره خوشحال هم میشه. این هست دیگه، این در روابط اجتماعی دارید. گاهی با یه افرادی شما اینجور به قول معروف خودی میشید، اینجور یگانگی پیدا میکنید. امام میخوان بفرماین خدایا کاری کن که من عبد، من عبد ضعیف، من عبد بیچاره و بیپناه، عبدن ارزم به حضورتون که لا یقدر علی شیئین، مملوکن لا یقدر علی شیئین، این عبدی که هیچی از خودش نداره، اما این عبد رشد کنه بیاد جوری که راه به تو داشته باشه، اصول و بک، راهی که هر وقت را میفته و اراده میکنه تا میگه خدا این جوابش رو بشنوه. این معروف هست این قصه که میگن ظاهرا در تبریز هم واقع شده، در بازار تبریز. خب اونجا بالا خانه بوده، حالا مغازه بوده، بازار بوده، بالا خانه بوده، یه چیزن این مادر بوده، این بچهش هم بغلش بوده، کنار پنجره اون بالای این مغازه بازار ایستاده بوده، داشته با بچهش حرف میزد، حالا حواسش پرت میشه، با بچه بازی میکرده، این بچه از دستش ول میشه و میفته پایین، از پنجره میفته پایین. خب مادر دیگه اینجور وقتا مادر چه میکنه؟ داد میزنه خدا. یه آدمی که حالا ما در عرف خودمون میگیم حمال، باربر بوده، این باربرا سابق زیاد بود، الان این چرخا که پیدا شده دیگه به کله میگیرن، اما یه چیزی داشتن رو دوششون درست میکردن، ارزم به حضورتون بارهای سنگین رو روی اون میذاشن حمل میکردن. این باربر تو بازار زیاد بود، یه باربری داشت رد میشد، این بچه اینجا افتاد، باربر اونجا بود، فاصله داشت. این بچه وقتی افتاد به جای اینکه به خط مستقیم بیاد پایین، اون باربر صدای مادر رو متوجه شد، دیدن این بچه با خط غیر مستقیم کجکی رفت تو آغوش اون باربر، به جای که بیفته پایین رفت از اون طرف رفت تو آغوش باربر. خب بازار دیگه، مردم دارن میان و میرن، دیدن همه دور این فرد باربر جمع شدن که تو از اولیاء خدایی، بچه وقتی ول شد باید بیاد پایین، تو چجوری این وری گرفتیش؟ وقتی دورش رو شلوغ کردن گفت نه، من نه از اولیاء خدا هستم، نه نظر کرده هستم، هیچی نیستم، من یه بنده خدا هستم، هر چی خدا به من گفته گفتم چشم انجام دادم. یه بارم من دیدم این بچه داره میفته، به خدا گفتم خدا یا این بچه رو بده تو بغل من و نندازش، خدا هم گوش کرده. اینطوری نشده، اللهم اجعلنی اصول و بک، اصول و بک، وصل باشم، راه داشته باشم، من گوش میکنم به حرف او، این راه برای من باز میشه. این کلام وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه. بحثی که داشتیم در فرمایش مرحوم آخوند، عرض کردیم که مرحوم آخوند اساس فرمایششون در این مبحث این شد که ما در ادله استصحاب، مقتضای ادله استصحاب، جعل حکمی است مماثل با متیقن. مرادشون از مماثل نه نفس حکم متیقنه، بلکه مثل حکم متیقنه، چون تفاوت‌هایی داره. مثل حکم متیقن شارع تعبد میکنه، جعل میکنه که شما در وقت شک با اینکه واقعا وجدانم یقین نداری، اما بیا حکم یقین اینجا بار کن، همون حکم یقین سابقت رو مثل او رو بیا در اینجا اعمال کن. منتها این تعبد و جعل میخورد به اون حدی که در دائره تعبد واقع بشه. در دائره تعبد امور شرعیه واقع میشه، آثار شرعیه واقع میشه. و این اصل مثبت هم که ما در اینجا بحث میکنیم، اگر مستصحب ما حکم باشه، خب در اینجا حکم رو استصحاب میکنیم، اینجا ملازم عقلی عادی نداره، ما به حکم عمل میکنیم، جری بر طبق حکم میکنیم. اصل مثبت در استصحاب موضوع پیدا میشه. اگر موضوع رو ما آمدیم استصحاب کردیم، مثل حیات زید که مثال زدم، شیخ مثال میزنه این مثال رو، اگر حیات زید رو استصحاب کردیم، حیات زید موضوعه، استصحاب که شد، این استصحاب به لحاظ ترتب آثار شرعی است، حرمت نکاح زوجش، حرمت تصرف در مالش و امثال اینها، این آثار شرعیه‌ای که داره. اما یک جهاتی که عرض کردم مثل نبات لحیه، این نبات لحیه توجه داشته باشی، این هم از آثار حیات زیده. اگر این اثر اگر حیات بود، خب نبات لحیه هم هست، چون موی انسان رشد داره دیگه، اگر این حیات داشته باشه پس این ریشش هم این مقدار بلندتر شده، به قول معروف این ریشش بلند شده، این اثر عادی هست. این اثر عادی رو استصحاب حجت نمی کنه. یعنی چی حجت نمی کنه؟ یعنی شما استصحاب می کنید حیات زید را برای شما اثبات می شود حرمت نکاح زوجش، برای شما اثبات می شود حرمت تصرف در مالش، اما آیا اثبات می شه نبات لحیه با این استصحاب؟ نه خیر، نه، اینجا اثبات نمیشه. اثر عادی یا اثر عقلی اثبات نمیشه. چرا؟ برای اینکه امر شرعی نیست. نبات لحیه امر تکوینی است، امر شرعی نیست. شارع استصحاب رو وقتی میاد جعل میکنه در ادله استصحاب، میاد مستصحب رو ابقاء میکنه به لحاظ ترتب آثار خودش، آثار شرعیه. اما آثار تکوینیه معلول جعل مولا نیست، معلول عوامل خودشه، عوامل طبیعی داره یا لوازم عقلیه. دیروز من مطلبی گفتم که بعد از درس بعضی ها اشکال کردن، این که من آمدم و گفتم از نظر مرحوم آخوند در اینجا ما وقتی مستصحب ما حکم باشه، البته ما استصحابش کردیم، یترتب علیه آثاره شرعیه و آثار عقلیه مثل وجوب اطاعت و حرمت معصیت، این رو استثنا کنید، یعنی وجوب اطاعت و حرمت معصیت نه از باب استصحابه، از باب اینکه در اینجا استصحاب حکم ظاهری درست میکنه، به تعبیر آخون حکم مماثل با حکم متیقن. این حکم ظاهری مثل حکم واقعی میره در دستگاه صغرا و کبرای عقلی. عقل میاد میگه هازا ما حکم بهی مولای منعم، و اینی که حکم کرده اطاعتش واجب و معصیتش حرام، او ربطی به استصحاب نداره. خود استصحاب دائره حکم، حکم شرعی، دائره حکم مستصحب، و دائره موضوعی که استصحابش میکنین به لحاظ آثار شرعیه‌ای که بر این موضوع مترتب میشه، اینها رو میاد ارزم به اعتبار میکنه. وقتی اینجا یک نکته ای که از کلام مرحوم آخوند ناگفته موند که این رو همه اعلام مطرح میکنن، این است که گاهی از اوقات اگر واسطه‌ای باشه که لاینفک باشه، عرفن یا خفاء عرفی، معنای دیگر ولو اینا به هم برمیگرده، چون معیار عرفه، نظر عرفه، یا واسطه خفی باشه، این واسطه که خفی باشه معناش این است که در اینجا شما میاید موضوعی رو استصحاب میکنید، این موضوع یک لازمه عقلی داره یا لازمه عرفی، بعد حکم شرعی داریم بر این لازمه عقلی یا لازمه عرفی یا لازمه عادی بار میشه. اما اینجا این لازمه عقلی یا لازمه عرف به اصطلاح عادی جوری خفی هست که عرف نمیبیندش، از نظر عرف به حساب نمیاد. عرف در حقیقت اون اثر شرعی رو مترتب میکنه بر نفس مستصحب، نه بر این اثر عادی، نه بر این اثر عقلی. اینجا مرحوم آخون فرمان اینجا استثناست. چرا استثناست؟ برای اینکه ادله استثاب ناظر به عرفه، عرف عام. این ادله استثاب که ناظر به عرفه میگه ابقاء بکنید یقین خودتون رو. خب لا محاله وقتی ابقا کردن کل آثار شرعیه مترتب میشه، آثار عرفیه و آثار عقلیه مترتب نمیشه. اما آثار شرعیه مترتب میشه، آثار شرعیه هم که بر این آثار شرعیه مترتب بشه اونم مترتب میشه. هر مقدار واسطه بخوره، 10 تا واسطه بخوره، اگر این بین امر غیر شرعی نباشه، همه لوازم شرعیه باشه، این لازم او باشه، او لازم این شرعه، همه مترتب میشه. چون عرض کردیم داخل جعل مولا و داخل تنزیل مولا هست و داخل دائره حکومت مولا هست، اینا مترتب میشه. اما اگر این وسط یه لازم عقلی پیدا شد بین این لوازم شرعیه، یه لازم عقلی یا لازم عادی پیدا شد، اینجا متوقف میشه، اون آثار بعد از این دیگه مترتب نمیشه، چون اون اثر عادی یا اثر عقلی امر شرعی و داخل جعل شرعی نیست. حالا شیخم تعبیر خوبی داره، بعد بیاییم عرض بکنیم در اینجا. این داخل در جعل مولا نیست. اما اگر در واقع و اندل عقل، یعنی به دقت عقلیه، در اینجا این مستصحب ما اثر عقلی داره، لازمه عقلی داره، لازمه عرفی داره، بعد به اصطلاح اون لوازم شرعیه مترتب میشه بر این اثر و لازم عقلی، اما این لازم عقلی یا لازم عرفی اینقدر خفی هست که عرف نمیبیندش. عرف میگه این حکم شرعی مترتب شده علا نفس المستصحب، نه بر اثر عرفی، نه بر اثر عقلی. این استثناست. استثنا بودنش هم از این بابه که استصحاب دلیلیست به عرف تنزیل بزار نازل شده، برای عرف گفته شده، و ابقاء و ترتب آثار و همه اون چه که مترتب میشه بر این مستصحب ما در دائره جعل، انما یکونو به نظر العرف. همون جور که ابقاء موضوع به نظر عرفه، گاهی از اوقات موضوع عقلا باقی نیست اما عرف میگه موضوع باقیه، تغییری نکرده، اینجا استصحاب جاری میکنیم، در اینجا هم باز استصحاب جاری خواهد شد. و نکته دیگر در فرمایش مرحوم آخوند این تکیه بر این اساس بود که اساساً دستگاهی که ما در باب استصحاب و اصول عملیه داریم با اون دستگاهی که در باب اماره داریم تفاوت میکنه. در باب اماره مولا علم درست میکنه، یقین درست میکنه، منتها یقین جعلی، یقین تنزیلی. اینجا یقین درست میکنه، حکم مماثل با حکم متیقن درست میکنه. این تمام بیان مرحوم آقای آخوند هست در اینجا. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، بله، چی؟ خب نه ببینید، اثر عادی استصحاب نمیشه. یه وقت شما ببینید اثر عقلی یا اثر عادی یه وقت خودش یه موضوعی است که میاد خودش رو استصحاب میکنه، اونو کار نداره، اون میشه موضوع دیگه، موضوعه. یک اثر عقلی هست، یک اثر عادی هست، شما خود اون رو مثل نبات لحیه، این قبلا، الان حالا برای من موجب شک شد، قبلا این نبات لحیه داشت، الان نبات لحیه که داره باقیه یا باقی نیست؟ خود نبات لحیه رو میاد استحساب میکنید، موضوعه، آثار شرعیه برش مترتب میشه، اینو مشکل نداریم. مشکل در کجاست؟ مشکل ببینید اصله، حالا مرحوم شیخ خیلی تصریح میکنه به این معنا، خود اصل مثبت در استصحاب حکم که نیست، هست در استصحاب موضوعه. شما میایید موضوعی رو استصحاب میکنید، این موضوع وقتی استصحاب کردید شارع به شما این تعبد و جعل رو در اختیار شما قرار داده که این موضوع رو استصحاب کنید برای اینکه حکم خودش رو برش بار بکنید، درست؟ برای اینکه محمل برای حکم خودش بتونید درست بکنید. خب این احکام شرعیه رو میگیم لوازم شرعیه، این لوازم شرعیه بار میشه. اما اگر شما موضوع رو استصحاب کردی، این موضوع لازم عقلی داشت یا لازم عادی داشت؟ این لازم عادی و لازم عقلی، این داخل در جعل مولا نیست که، این معلول جهات دیگر هست، اثباتش اثبات تکوینی باید باشه. ولذا اگر یک حکم شرعی، یک لازم شرعی، یک اثر شرعی بر این اثر عقلیه بیاد مترتب بشه، او از دائره استصحاب خارج شده، درست شد؟ حالا مخفی بودن و خفا این است که این لازم عقلی یا لازم عرفی دیده نشه، یعنی عرف در اینجا اون اثر شرعی رو اثر شرعی مترتب بر خود موضوع مستصحب شما ببینه، توجه فرمودید؟ این رو یک حکمی ببینه، اثر شرعی ببینه که مستقیم آمده روی نفس مستصحب شما، موضوع مستصحب شما. اینجا موردی است که حالا یا از باب خفاء واسطه یا از باب عدم تفکیک اینا رو بحث میکنیم بعدن دقیق. حالا فرمایش مرحوم آخوند رو میخواد بگیم، این فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه، شیخ رضوان الله علیه، مرحوم آخوند در این بحث اصل مثبت کلامشون همین مقداره، بیشتر از این نیست. عرضم بزرگتون که خلاصه و خیلی عرضم بزرگتون که تلگرافی مطلب رو عنوان فرمودن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه وسیع تر وارد شده در اینجا و دقیق تر وارد شده که نکاتی داره فرمایش شیخ، حتی شیخ پرداخته به جاهایی که فقها آمدن اصل مثبت رو بهش عمل کردن، به قول معروف موارد رو ذکر میکنه، در فقه تتبع میکنه. فرمایش مرحوم شیخ در اصل تصویر مطلب هم دقیقه، حالا وقت گذشته طرحش میکنیم. ایشون میفرمایند که به عنوان امر سادس این تنبیه رو مطرح میکنن، تعبیر ایشون هم اینه، ایشون تعبیر حکم مماثل نمیکنن در اینجا که ادله استصحاب متکفل جعل حکم مماثل للمتیقنه در کلام آخوند داشتیم، ایشون این تعبیر حکم مماثل رو ندارن. تعبیر ایشون اینه: قد عرفت ان معنا عدم نقض الیقین و المضی علی هو ترتیب و آثار الیقین السابق از ثابتته به واسطتهی به واسطه اون یقین للمتیقن و وجوب ترتیب ترکل آثار من جانب شاره و وجوب و ترتیب ترکل آثار من جانب شاره لا یعقل الا فل آثار شرعیت المجعولت من الشاره لذالک الشیء لأنها القابله للجعل دون غیرها. خب در این عبارت مرحوم شیخ به جهاتی توجه کرده، چون حالا بعضیا میگن مرحوم شیخ وقتی اینا رو محاسبه بنویسه یا اینا رو نوشته کتاب درسی نبوده یا بی‌توجه بوده یا چه جور بوده، نه، از این جهات معلوم شه شیخ به این ریزکاری ها هم توجه کرده. اینجا چیزی که ایشون میفرماید، حالا بعد میگیم کدام درسته، اصلا تعبیر حکم مماثل با حکم متیقن مثل مرحوم آخون ندارن در اینجا، نه، ایشون میفرماید مدلول ادله استصحاب وقتی ما بررسی میکنیم ترتیب آثار یقین سابق هست در مورد مشکوک، یعنی تمام آثاری که شما بر یقین سابقتون بار می کردید بیاید اینجا در مورد مشکوک هم بار بکنید. منتها همینجا یه چیزی رو ذکر میکنه، میفرماید چون در اینجا ترتیب این آثار از طرف شارعه، شارع میاد این آثار رو مترتب میکنه، بنابراین به تعبیر ایشون لا یعقل این ترتیب آثار جز در آثار شرعیه، آثاری که به دست خود شارعه. چرا؟ لأنها این آثار شرعیه القابلت للجعل، اینا قابلیت جعل شرعی داره. آثار عادی یا آثار عقلی اینها قابلیت جعل شارع نداره. مثل همین نبات لحیه مثلا ما گفتیم که اگر اثر عادی باشه شارع میتوانه جعل نبات لحیه بکنه. نبات لحیه یه امر تکوینی است که اگر مقتضی براش موجود باشه مقتضی تکوینی حاصل میشه، قابلیت جعل نداره. اما حکم شرعی مثل حرمت نکاح زوجه مثلا، این جعل شرعی است، شرع آمده اعتبار کرده، جعلش هم به دست خودشه. ولذا مرحوم شیخ در این عبارت کوتاه در عنوان بس دو تا مطلب رو ذکر میکنه. یکی این که شارع در اینجا در استصحاب میاد ترتیبی در این احکام در این ادله داده شده که تمام آثار شرعیه برای متیقن سابق که شما داشتید اینجا با استصحاب در مورد مشکوک جاری بشه. یک. دو، این فقط در آثار شرعیه است، در آثار غیر شرعیه نیست، در آثار عادیه و آثار عقلیه نیست. چرا؟ برای اینکه لأنها القابلت للجعل، برای اینکه آثار شرعیه قابلیت جعل داره، آثار عادیه قابلیت جعل شرعی نداره، اون وجود واقعی داره. این مطلع فرمایش مرحوم شیخ هست که حالا مفصل بحث میکنه انشاءالله. بله، روز شنبه تعطیله، این سه روز فاطمی است دیگه، انشاءالله بحث روز یک شنبه انشاءالله.